مشکلات زیادی هست، خب ما بیایم کنارش عبور کنیم، کار درستی نیست. اگر پسر شما راننده باشه، داماد شما راننده باشه، فردی اتفاقی براش بده، چه تکلیف چه نظری دارید شما؟ بنابراین تو این قضیه ما باید کمک کنیم. 13% که حالا از اون 4% و 2% مسافر و بار هست، این انشاءالله تأمین بشه. زمینی که مشکلات دیگه هم هست عزیزان، اینا حالا امروز مشکلاتی دارن، ناوگان فرسوده، ناوگان ما رو با کشور افغانستان هم نمیتونیم مقایسه کنیم. مشکلات سوخت، وجود دلالان بار، امروز چیزایی هم پیدا شده، مثلا تو حوزه انتخابی من 50% باره دارم میدم به ریل، کامیون داری که رفته وام گرفته، تسهیلات گرفته، سر ماه قسطش باید پرداخت کنه، پرداخت نکنه ماشینش خاموش میشه، با اینا را الان باره میدن به راهن. اینا یه چیزایی هست که ما رانندگان اون گرفتار هستن، مشکل دارن، و تو این زمینه ما باید کمک کنیم اینجا مشکلشون رو حل کنیم. اگر میتونیم یقه دولت ما بگیریم آقا چرا سهمت پرداخت نمی کنی، اگر نمیتونیم حداقل مشکل داریم مشکلشون رو حل کنیم. ما راننده که نمیتونیم وسط هوا و زمین بمونه، ما نمایندهشون هستیم، ازشون رأی گرفتیم، باید مشکلشون رو حل کنیم. بنابراین من از نمایندگان محترم تقاضا میکنم تو این زمینه کمک کنن، مشکل حل بشه، مشکلی که بر زمین مونده. عذرخواهی میکنم و از همه عزیزان تشکر میکنم.
تشکر میکنم. نفر آخر به عنوان مخالف محترم وقتشون رو واگذار کردند به سرکار خانم سعیدی، شماره 162.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران بزرگوار، ملت شریف و صبور و عزیزمون و همکاران محترم. خب داریم در مورد چه گروهی حرف میزنیم؟ قشر عزیز و زحمتکشی که چرخه اقتصاد کشور رو میچرخونن و بازنشستگیشون الان از متوسط روبه پایین جامعه هم کمتره. 1,000,000 نفر که چرخه اقتصاد کشور رو میچرخونن. من از آقای دکتر رضایی کوچی و اعضای محترم کمیسیون عمران خیلی ممنونم. خودم در جریان جلساتمون، فقط 2 جلسه 4-5 ساعتش خود من بودم، جلسات متعددی که اقشار مختلف اصناف مختلف اومدن حرفاشون شنیده شد. ممنونیم. میدونیم مباحث مختلفی که در واقع قرار بوده حل بشه بخشش حل شده، ولی یه سری گلایه دارن. مثلا تو بحث بازنشستگیشون رو حد اقلی که بسته شده الان 13,000,000 تومنه. آیا واقعا بازنشستگی 13,000,000 تومن برای کسی که مال و جان و ذهنش، ببینید من و شما این نماینده دوتاشو میذاریم، پزشک متخصص دوتاشو میذاره، ولی راننده مال و جان و ذهن و همه هستیش نصف شب تو جاده است تا چرخه اقتصاد به چرخه، این سختی کار نداره. خودمون فکر بکنیم که در واقع تو این جاده با اون ماشین سنگین چطور حرکت میکنیم که انشالله دولت یه فکری به حال نوسازی ناوگانشون بکنه. اما آنچه که هست، اگر دوشوری بشه من مخالف نیستم، میدونم خیلی زحمت سر این موضوع کشیده شده، ولی حالا که داریم یه کاری برای این قشر زحمت کش میکنیم، آقای دکتر رضایی کوچی بیاین زحمت بکشین، این جزئیاتی هم که دغدغشونه حل بکنین. اگه بناست یه کاری بکنیم، و از آقای دکتر قالیباف خواهش میکنم دوشوری کنن و در اولویت نوبت قرار بدن. بله همکاران ما، حالا بعد یه مشکلی هم مطرح میشه، آقای لاهوتی همیشه مدافع رانندگانن، دغدغه‌شون اینه که یه موقع به تأخیر نیفته، بیایم در اولویت بزنیم. ضمن اینکه حالا دولت نداره، میدونم هممون صورتمون رو با سیلی سرخ نگه داشتیم، ولی این دلیل نمیشه که ما این 1,000,000 نفر رو آسیب بدیم و آسیب بزنیم به خاطر اینکه دولت نداره. دولت زحمت بکشه طبقه نخبگانی جامعه رو، این همه عضو تمام دانشیار، این همه استاد تمام که آیا چقدر تو مشارکت مدنی، چقدر ازشون سهم فکری گرفتیم برای اینکه مشکلات امروز رو حل بکنیم. ما که شهرونده ایم، یه نفریم با 80,000,000 نفر، با 5 تا نیروی مشاور که دادن، ولی یه وزارتخونه معظم مثل وزارت کار ازش انتظار میده با اون همه بدنه بزرگی که داره این طبقه نخبگان رو بیاره به داد راننده‌هایی برسه که تو بحث تامین اجتماعی باید کمکشون بده. وزارت راه بیشتر این عزیزان رو درکشون بکنه و مشکلاتشون رو. ببینید، ما نباید نداشتن پول دولت رو و اینکه در واقع در برنامه تصمیمی گرفتیم فضا باید فراهم شه، صاحب کالا باید بیاد وسط، نباید بمونه این مسائل. اون چه که هست اینه که ما ظرفیت ها رو به گونه ای تعریف بکنیم که اگر من از
تشکر میکنم. نفر آخر به عنوان موافق محترم در خدمت سرکار خانم فلاحی هستیم، شماره 168.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت برادران و خواهران عزیزم، ما وقتی که قوانین راهنمایی رانندگی رو میبینیم از رانندگان میخوان که سر پیش سبقت نگیرند، هر جا خوابشان گرفت کنار بزنند، کمربندشون رو ببندند و به هر حال با آرامش رانندگی بکنند. زمان این اتفاقات میفته که ما سر پیچ بی‌عدالتی از عدالت سبقت نگیریم. زمانی راننده زحمتکش ما میتونه به خواب بره که من نماینده‌ای که قانونگذار هستم بیدار باشم و قانونی رو بنویسم که این قانون حق این راننده زحمتکش که سختی کار داره، مشکلات اساسی داره، با قانون خوب در واقع حقش رو ما در واقع احقاق بکنیم. زمانی در واقع اون میتونه کمربندش رو ببنده که ما کمربند نظارتیمون رو دقیق ببندیم. برادران و خواهران من، این قانونی که ما میخواییم مصوب بکنیم خیلی پیچیده نیست. مشکل رانندگان ما مشخصه. اینکه دوباره ما برگردونیم کمیسیون، دوباره دوشوری بکنیم و یه سری پیچیدگی ها رو به این اضافه بکنیم، دردی رو دوا نمیکنه. کاملا این طرح رو وقت شما مطالعه میکنید میبینید که منطبق با اصل 29 قانون اساسی است. یعنی تأمین اجتماعی در جهت در واقع همگانی شدن بحث بیمه برای از کار افتادگان، برای کسانی که سال خورده هستن، برای حوزه خدمات، حوزه بهداشتشون، حوزه درمانشون، اصل 29 قانون اساسی تو این مصوبه کاملا رعایت شده. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که منطبق با بند 5 سیاست های کلیه برنامه هفتم هم هست. این بسیار مهم هست، یعنی استقرار نظام جامعه تأمین اجتماعی مشتمل بر همون حوزه های امدادی و حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه ها و مازاد و مکمل به منظور ارائه خدمات عادلانه، مبتنی بر سیاست های کلی مقام معظم رهبری هم هست که ما در واقع نظام جامع و شفاف و مصرح تأمین اجتماعی رو میخواییم داشته باشیم. از طرف دیگه مشکل اساسی که ما تا الان داشتیم این بوده که 13.5% حق دولت پرداخت نشده چون منابع نداشته و امروز ما در اینجا این منابع رو دیدیم، یعنی راننده فشار کمتری بهش وارد میشه. بنابراین تمام تلاش ما باید این باشه که اون منابع پایداری که میخوایم امروز با این مصوبه ایجاد بکنیم ایجاد بشود که راننده ما کمتر در مضیقه باشه. بنابراین خیلی بحث رو پیچیده نکنیم، خیلی در واقع نیاییم همون داستان بحث کارگران ساختمانی رو که برخی با مخالفت‌هاشون تو همین مجلس باعث شدن که اون فرمول اولیه پیاده نشه و قوز بالا قوز شد، دوباره اون داستان تکرار نشود. بنابراین ما انتظار داریم که همه امروز در راستای کمک به رانندگان و اینکه یک باری از دوش این دوستانی که دارن خدمت میکنن و بخشی از شریان اقتصادی کشور هستن رو برداریم.
دولت جواب سوالی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت رئیس محترم، هیئت رئیسی محترم، نمایندگان محترم و تشکر میکنم از نمایندگانی که بانی تدوین این طرح شدن، نمایندگان محترم در کمیسیون های عمران و کمیسیون اجتماعی. این طرح هدفش اینه که هیچ راننده‌ای در کشور بدون پوشش بیمه تامین اجتماعی باقی نماند. ما الان فقط در بین شهری 700 هزار نفر که راننده داریم، 500 هزار تاش بیمه تامین اجتماعی است، 200 هزار تاش پوشش نداره. یکی از مهمترین اهداف این قانونه که این 200,000 نفر روزی که قانون لازم الاجرا میشه بلافاصله ما مکلفیم ابلاغ بکنیم و اونا دارای پوشش بیمه‌ای بشن. نکته بعدی این که به موجب قوانین فعلی از سهم این که رانندگان باید نصف حق بیمه را بدن، نصفش را از محل دیگه با کمک دولت تأمین میشد، نصف از دولت داره برداشته میشه به موجب قوانین جاری، بردوش راننده سهمش بیشتر میشه، شده 60-70%. این قانون یه هدفش هم اینه که سهم راننده رو کاهش بده، برگرده به وضعیت سابق و تثبیت بکنه که راننده از 27% مزد 13.5 بده، یعنی نصف حق بیمه رو بده بیشتر نده. عرض کنم نکته بعدی این که تعیین تکلیف میکنین در این برای کمک راننده، برای مهماندار اتوبوس، برای همه عواملی که دارن کار میکنن در ایام توقیف کار، توقیف خودرو راننده بدون بیمه باقی نمونه. ولی نکته مهم اینه که دوستان دغدغه‌ای داشتم اینجا خدمتتون عرض بکنم، همه این منابع وارد یه حساب جداگانه ای میشه، اون حساب جداگانه اگر ما 1 ریال از محل این حساب جداگانه صرف حق بیمه یک قشر دیگه، یک فرد دیگه، یک گروه دیگه بکنیم، مجازات کیفری در این متن برام با دیدید، لذا اصلا جایی دغدغه نداره که ما حق داشته باشیم از این 2.5% که جمع میشه بابت بیمه فرد دیگری هزینه کنیم. مجازات کیفری ضمانت اجراش شما در همین متنی که امروز تصمیم گیری میفرمایید پیش بینی شده. آمار رانندگان هم دقیقه، یعنی یکی از دقیق‌ترین آمارها که سازمان راهداری کشور متولیش هست بحث کارتوشمند و سامانه است که حتی تردد راننده مشخصه. این که ترانزیتی که بین‌المللی کار میکنه از این محل بیمه بشه، خیر، از این محل بیمه نخواهد شد، البته چاراندیشی جدا شده، قانون جاری تامین اجتماعی برای اونها راهکار داره، ما باهاش هم صحبت کردیم، لذا از پول این افراد صرف حق بیمه و بیمه شدن کسی دیگری نخواهد شد و راننده هم سهمش انشالله اگه کم بیاره. شما بالانس دیدید در متن، یعنی گفتین 2.5% اگر اون حساب جداگانه عمل کرد 3 ماهه که ما به کمیسیون عمران، به کمیسیون اجتماعی گزارش میدیم، کم یا زیاد باشه اون بالانس بشه، اون کم و زیاد بشه، ولی ما حق هزینه کردن 1 ریال از این محل راجع به هیچ آدم دیگری نخواهیم داشت و نداریم. رانندگان ترانزیت هم عرض کردم، راننده‌ای که کم کار میکنه با زیاد کار میکنه به موجب ماده 35 قانون تامین اجتماعی، اونی که بیشتر کار میکنه با حقوق بازنشستگی بیشتری بازنشسته خواهد شد، یعنی مزد مقتوش بالاتر خواهد بود، حق بیمه بیشتری از محل 2.5% خواهد داد. پس ما تفاوت دیدیم بین کم کار و پرکار، ظرفیت فعلی قانون تامین اجتماعی هم اجازه میدهد این مشکل خاصی نداره. این که 13.5 اول راننده میده، 13.5 دوم از این محل تامین میشه، دوم واقعا آقای یوسفی گفتن اصلا مشروط نیست. اگه ما واب را برداریم یه نوعی از لحاظ انشایی عبارت اشکال پیدا میکنه، وگرنه ما منتظر 13.5 دوم نمیمونیم، حتما به محض اینکه قانون اجرا بشه همه رانندگان باقی مانده را چیز میکنیم، عرض کنم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میدیم. در مورد تراکنش اطلاعات با اپلیکیشن هم طبیعتا اطلاعات دقیقی خواهد بود، برخط خواهد بود و ابهام را انشالله رفع میکنه. این که کارگاه دوم اگه کسی یه جایی داره کار میکنه، رانندگی هم میکنه، کارگاه دوم حسابشه، یه حقوق دوم دریافت کنه، اینم قانون جاری تامین اجتماعی حتما بهش تعلق میگیره، یعنی در این هم ابهامی وجود نداره. بر صورت اون چیزی که رانندگان انجمنهاشون همه در حدود 14-15 جلسه بودن، در کمیسیون اجتماعی، کمیسیون عمران خدمت دوستان بودیم، هر دو کمیسیون تصویب کردن کلمه به کلمه، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ رفع ابهام و شفاف کردن این متن روش واقعا چند ما نمایندگان محترم زحمت کشیدن. من استدام و خواهشم از نمایندگان محترم اینه که در این خصوص حمایت بفرمان، اتخاذ تصمیم بفرمان که ما بتونیم اگه امروز تصمیم شد با جزئیات بتونیم ما چند روز آینده انشالله همه رانندگان مملکت رو، اینایی که بیمه هستن بیمهشون رو پایدار بکنیم، اینهایی که بیمه نیستن هم بلا فاصله همون روز، ما منتظر 13.5 دوم از محل 2.5 نمیمونیم، چون حکم قانون بلا فاصله بیمه میکنیم. استدعام اینه که انشالله عنایتی بفرمایید، کاری که پیشنهاد خودتون بوده دولت هم مصوب کرده، دولت هم پیشنهاد تر و پریروز مصوب کرد، لذا دولت هم نظرش موافقه، عنایت بفرمایید. تشکر میکنم.
کمیسیون بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همکاران عزیز، هفته دفاع مقدس را خدمت همه رزمندگان و آزادگان و شما مردم غیور ایران اسلامی و نمایندگان محترم تبریک عرض می کنم. عزیزان من در ابتدا تشکر می کنم از رانندگان عزیز سراسر کشور که در 8 سال دفاع مقدس و در جنگ 12 روزه انصافاً پای کار نظام و انقلاب بودند. علی‌رغم اینکه یکی از قانونهایی که دشمن سرمایه گذاری کرده بود برای آشوبهای داخل کشور همین رانندگان بودند، کافی بود که یک رود بار کشور را جابجا نکنند. خود شما استحضار دارید که رانندگان چقدر نقش در اقتصاد کشور دارند. همه محصولات استراتژیک کشور توسط رانندگان جا به جا می شود. ما امروز مخاطبمون نزدیک به 1 میلیون راننده است که حمل و نقل بین شهری و درون شهری را انجام می دهند. خیلی از اینها عزیزان فاقد بیمه هستند، یعنی فاقد هیچ بیمه نیستند. خیلی از این عزیزان بر اساس برنامه هفتم، همشون بر اساس برنامه هفتم باید 100% حق بیمه را خودشون پرداخت بکنند. تا سال گذشته روال بر این بود که 50% حق بیمه توسط دولت پرداخت میشد، 50% مابقی را راننده پرداخت میکرد. ما در برنامه هفتم خود ما در این مجلس آوردیم که همه حق بیمه را باید راننده پرداخت کند. حالا راننده ای که حقوقش و درآمدش بین 20 تا 30 میلیون تومان و به حد اکثر 50 میلیون تومان هست، چگونه میتواند 100% حق بیمه را خودش پرداخت بکند؟ یعنی 4,800,000 تومان باید توسط راننده پرداخت شود. ما که نمیتونیم بار را روی دوش دولت بگذاریم، چون در برنامه هفته قید کردیم که 500% بیمه را باید خود راننده پرداخت بکند. خب همین موضوع باعث شد که در ابتدای امسال شاهد اعتراض رانندگان بودیم. در اون زمان خود شماها همتون در شهرهاتون متوجه موضوع شدید، جلسه گذاشتید، کمک دادید، قول دادیم به رانندگانی که ما مشکل رو حل میکنیم. حالا در کنار بیمه مسائل سوخت و مسائل کرایه هم بود، تونم انشاءالله ما در کمیسیون به جد پیگیر هستیم. ما میخواییم بگیم که در این تر 50% دومی که قبلا دولت پرداخت میکرد به شکل دیگری از اون شرانده برداریم و از یک منابع دیگر جبران بکنیم. چیکار کردیم؟ اومدیم 2.5% به کرایه اضافه کردیم، یه صندوق درست کردیم، گفتیم منابع با در اون صندوق تجمیع شود صرفاً برای بیمه رانندگان. برای کیا؟ برای 50% رانندگانی که قبلا بیمه بودن دولت میداد، از این صندوق برداریم، یعنی 50% بیشتر رانندگان پرداخت نکنن، 50% دوم رو از این صندوق برداریم. بیش از 300,000 نفر راننده دیگری که بیمه نیستن اونا
آقای رئیس اختار و تذکرم داریم.
میکروفون رو روشن کنید.
این طرح مورد اجماع کانون ها و انجمن های رانندگان است. ساعتها جلسه گذاشتیم، صورت جلسه کردیم. عزیزان من این طرح به نفع رانندگان عزیز، شاید بعضیا منافعشون در خطر بیفتد به پیگیر باشن که این طرح تایید نشه خارج از مجلس ارزم هست، ولی این طرح به نفع رانندگان هست، مشکل رانندگان رو حل میکند. امروز
تشکر
و راننده منتظر رأی شما هستن.
خیلی ممنون.
تشکر که به کلیات این طرح رأی بود. متشکرم.
خیلی ممنون. دوستان توجه کنن، ما این تر رو اینجا که به رأی میگذاریم دو شوریش حتما خواهیم کرد. این یه مطلب، چون واقعا یه اشکالاتی این داره. دوستان چون زیاد به من اینجا مراجعه کردن، ما به هر حال در بحث بیمه کارگری اون رفت و برگشت و اصلاحاتی که انجام شد به خاطر اشکالاتی که بود، واقعا بعضی افراد باید بگیم حقشون ضایع شد تو اون بخش. لذا خواهشم از کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی این هست که حتما با دقت این بررسی انجام بشه، حتما دولت در جلسات دعوت بشه، حرفا همه شنیده باشه که انشالله به سرعت این کار رو انجام بدیم. حاضرین 238 نفر آغاز رای گیری با دو شوری شدن. کلیاتشو به رای میگذارن.
همکاران ارجمند، کلیات طرح به رای گذاشته شد به صورت دو شوری. اگر رای بیاره دو شوری خواهد شد. لطفاً در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب شد. خیلی ممنون، متشکر. نطقه رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز شنبه مورخ 8/7/1404 عبارتند از: یک، جناب آقای سید مسعود خاتمی نماینده محترم گلپایگان و خانسار. دو، جناب آقای غلامرضا نویدی نماینده محترم شهر بابک. سه، جناب آقای احسان عظیمی راد نماینده محترم مشهد و کلات که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: برادر گرامی جناب آقای عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده محترم گنبد کابوس و همچنین برادر گرامی جناب آقای سید محمد سادات ابراهیمی نماینده محترم شوشتر و گتوند که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای سید مسعود خاتمی نماینده محترم گلپایگان و خانسار جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند. جناب آقای خاتمی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر ارواح پاک و مطهر شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا و با توسل به این اسطوره‌های مقاومت که در راه جهاد هستیش تلاشی برای سربلندی اسلام و کشور فروگذار نکردند، خداوند آنان را از اولیای خاص خود قرار داد و باب شهادت را برای آنها گشود که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصت اولیائه. با آرزوی طول عمر عزت و سربلندی برای رهبر فرزانه و شجاع انقلاب اسلامی که رسالت امانت شهدا و امام شهدا را بر دوش گرفته و همچون کوه در مقابل استکبار جهانی ایستاده است، گزینه جنگ همان گزینه نهایی است که پیوسته دشمنان انقلاب جهت ایجاد رعب و ترس در جامعه به آن اشاره می‌کردند. ظاهرا حافظه تاریخی استکبار درست کار نمی‌کند، چرا که از این گزینه همون آغاز خصومت رونمایی کردند. وقتی حمله همه جانبه دشمن در سال 59 و درست در آغاز پا گرفتن نهال نوپای جمهوری اسلامی انجام شد، دشمن هرچه در توان داشت به میدان آورد که تکلیف را یکسره کند. با وجود آن همه سلاح زمینی و هوایی و همراهی و پشتیبانی بسیاری از کشورها و حمایت همه جانبه ابرقدرت‌ها، با یک محاسبه ساده نتیجه جز به تسلیم کشیدن کشور نبود. لطف و عنایت خداوند متعال، هدایت و سکونداری امام بت‌شکن و حمایت همه جانبه مردم 8 سال دشمن را زمین‌گیر کرد و علی‌رغم شرارت‌ها و استفاده از سلاح شیمیایی و بمباران و موشکباران شهرها، در حالی که رزمندگان شجاع و غیرتمند ما از کمترین امکانات بی بهره بودند، دشمن زبون را با خفت بیرون راندند و ایران استوار با قدرت ایستاد. پس از شکست و پایان دفاع مقدس، پس از شکست دشمن و پایان دفاع مقدس 8 ساله، دشمن سناریوهای دیگری را به کار بست: تحریم‌های کمرشکن اقتصادی، پروژه نفوذ، جنگ رسانه‌ای و تلاش برای شکاف بین آحاد ملت. ولی باز هم به حمله نظامی به عنوان گزینه روی میز اشاره می‌کرد. در خلاصه جنگ تحمیلی 12 روزه، در حالی که مسئولین دیپلماسی کشور در حال مذاکره بودند، ترور ناجوانمردانه فرماندهان و دانشمندان و مردم را شروع کرد. شروع جنگ نه به مذاکره رفت داشت و نه به هیچ موضع‌گیری و رفتار داخلی. به اعتراف خودشان، برای ترور فرماندهان و دانشمندان 5 سال برنامه‌ریزی کرده بودند. قبل از شروع عملیات، چشمان تیزبین سربازان گمنام تحرکات را پیگیری کردند و برخی از سرحلقه آنها را دستگیر و الا دشمن نقشه‌های مفصل‌تری را تدارک دیده بود. علی‌رغم نقشه دشمن که می‌خواست مردم را بر علیه نظام به خیابان‌ها بیاورد، با شروع عملیات مردم به میدان آمدند، حرکت‌های مشکوک را شناسایی کردند و حلقه‌های داخلی را به ارگان‌های امنیتی معرفی کردند. با تدبیر رهبری بی‌بدیل، فرماندهان به سرعت جایگزین و عملیات نیروهای نظامی شروع شد و ابهت آسیب ناپذیری دشمن را در هم شکست. یک مقام ارشد اسرائیلی روز سوم جنگ اعتراف کرد که ساختار نظامی ایران به طور کامل فعالیت می کند و رهبری نظامی با دقت عمل می کند. در یک نظرسنجی معتبر در روز شروع جنگ، درصد قابل توجهی از مدافعان داخلی نظام افزوده شد و حمایت کشورهای خارجی تا مرز 98% افزایش پیدا کرد. وحدت و همدلی و همراهی آحاد مردم علی‌رغم مشکلات اقتصادی و اختلاف نظرهای سیاسی همچنان یکی از دستاوردهای دفاع مقدس 12 روزه بود. امروز همراهی و یک صدا بودن مسئولین ارشد نظام با پایکار بودن همه ارکان دولت به لطف و عنایت الهی با هم گره خورده و به حمدالله باعث همافزایی عملکرد آنان می شود. باید بدانیم که نقطه دشمن نقاط قوت را شناسایی کرده و سعی در مخدوش نبودن آن دارد. همراهان محترم، همدردان محترم، توجه داشته باشیم که هر سخن و حرکتی که به این وحدت پولادین خدشه وارد کند، آب در آسیاب دشمن ریختن است. از آقای رئیس جمهور محترم و اعضای دولت انتظار دارم در مورد حل مشکل قیمت‌های بدون کنترل و افسار گسیخته بازار فکری عاجل نمایند. این فشار اقتصادی سزاوار این مردم بزرگوار نیست. برای این مهم کارگروه ویژه تشکیل دهید. موانع دولتی و اداری را مرتفع کرده و راه سرمایه‌گذاری را برای مردم هموار نمایید، چنانچه تسهیل این هم نیازمند به قانون باشد. مجلس با همه وجود با شماست و حتما همکاری خواهد کرد انشاءالله، همونطور که قطع بر